بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که به روایات فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام، از جمله کتاب علل و روایت طولانی محض الاسلام که در این روایت به ائمه اثنا عشر هم تصریح شده است، اشکالاتی وارد شده. سه اشکال: یک اشکال اختصاص به کتاب علل داره که گفته شده است بعضی جملاتی درش وارد شده که صدورش از معصوم بعید است. که گفتیم حالا متعرضش نمیشه. اشکال دوم این بود که نقل فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام بعید است، مما یصعب التصدیق به، بل یمکن الاطمئنان بعدمه. ممکنه اطمینان داشته باشیم که نمیتونه فضل ابن شازان از امام هشتم نقل کنه، حالا یا یک روایت رو یا چندین روایت رو اصلا نمیتونه نقل کنه. مؤکدین که نمیتونه از امام هشتم روایت نقل کنه، که دیروز گفتیم احد فقها نجف میگه یؤید، نه بالاتر، میگه یؤکد. یؤکد غیر از یؤیده. یؤیده که کسی بگه یعنی مشکلی میبینه در محتوا و به عنوان تأیید ذکر میکنه. وقتی میگه یؤکد یعنی دلیل منه، دلیل تأکید کننده مدعای منه، لذا قبول داره این دلیل رو. مدعاشون رو تأکید میکنن با نقل مفصلی از مرحوم کشی که ایشون داستان مفصلی رو نقل میکنه از فضل ابن شازان که عرض کردیم در کتاب حج بررسی کردیم، دوستان بیارن، نمیخوایم خیلی معطل بشیم متن رو، و از اون متن استفاده میشود که فضل ابن شازان در اواخر عمر ابن فضال و ابن محبوب که سال 221 بوده است، غلام حدث السن بوده است، یه نوجوان بوده است که درس قرآن می گرفته، لذا به این اعتبار جمعی از آقایان می گویند کسی که فرض کنید در سال 220 یه نوجوانی بوده که قرآن درس می گرفته، فرض کنید سال 220 ده ساله بوده مثلا، این باید تولدش بعد از شهادت حضرت امام رضا باشه، لذا نمیتونه از امام هشتم علیه السلام حدیث نقل کنه، لذا کل این احادیث زیر سوال میره. عرض میکنیم که اولا این گزارشی رو که مرحوم کشی نقل کرده است تحت این عنوان است که قال فضل ابن شازان. مرحوم کشی نمیتونه مستقیم از فضل ابن شازان نقل کنه مطلبی رو، لذا گاهی که کشی از بعضی از کتب فضل ابن شازان نقل میکنه که بسیار هم معدوده و کمه، میگه ذکر فضل فی بعض کتبه، لذا عرضمون اینه، این عبارت قال فضل ابن شازان که کشی میفرماید از دو حال خارج نیست، یا باید بگیم این نقل مرسل است، واسطه شو نقل نکرده، نقل مرسل که اعتبار نداره، و یا کما هو الحق که 99% گزارشات کشی از فضل ابن شازان توسط قتیبی هست، علی ابن محمد قتیبی شاگرد بزرگ فضل ابن شازان، که ما به اطمینان میگیم به همین شکل است، یعنی اینکه کشی میگه قال فضل ابن شازان از طریق علی ابن محمد قتیبی است. خب خدمت این فقیه عرض میکنیم، شما که در این رسالتون ادله رساقت قتیبی رو رد کرده ای و در آخر کلامتون میگید اذن تبقا وساقت القتیبی محل اشکاله، قتیبی ثقه نیست محل اشکال وثاقته، و چطور شما به این نقل تمسک میکنید؟ این یا مرسله یا ناقل قتیبیه ولا سالس.
چرا
هست؟ خب آقای ابراهیمی، شما که جعبه جادویی هم داری که ما خیلی دیگر عقیده نداری، یه بار دیگه یک ملاحظه بفرمایی. بله یه بار دیگه یه ملاحظه بفرمایید ببینید وضع چه جوره. لذا عرضمون اینه، یا مرسل یا قتیبی نقل کرده، قتیبی رم که شما صدقه نمیدونید. آزا اولا ثانیاً و هو العمده افروز این نقل معتبر باشه که ما معتبر میدانیم، به هیچ وجه دلالت بر مدعای این محقق نداره. اینجا توضیحات تکراری رو وارد نمیشیم، اون چه در کتاب الحج گفتیم دوستان زمینه کنند. اینجا متن رو توضیح دادیم، اولا اون کلمه مقرع رو اشتباه کردن به معنی قرائت قرآن، او به معنی قرائت حدیثه. من در وقت حدیث میشنیدم، میرفتم مسجد قرائت میشنیدم، نه قرائت قرآن بل بچه کوچیک بوده، حدیث میشنیدم. و شاهد علی آخر همون قضیه فضل ابن شازان میگوید فلان راوی بین من و فلان عالم کلامی مناظره میانداخت و من در علم کلام مناظره میکردم. همونجا معنا داره کسی که قرائت قرآن میره قرآن یاد میگیره 7-8 ساله است، بعد همونجا بین او و یک عالم بزرگ کلامی مناظره بندازن و بعد فضل بگه من با فلانی در مباحث کلامی مناظره میکردم و قرائنی اقامه کردیم که یه حادثه در چه سالی واقع شده. اونا رو تکرار نمی کنیم، یک روز بحثه، اونا رو زمینه کنن دوستان. این قضیه مسلم قبل از سال 208 هجری بوده، لذا ایشون اون زمان یک جوانی باشه که در علم کلام مسلط باشد و مناظره کلامی بکنه، حدیث هم بشنود، کاملا میتونه از امام هاشم روایت نقل کنه. ضمن این که اشاره کردیم اون غلام حدث و سن که در نقل آمده، در نقل کشی آمده، در نقل نجاشی نیامده، لذا با توضیحاتی نتیجه گرفتیم این کلام کشی، نقل کشی نمیتونه دلالت کنه که در اون سالها فضل ابن شازان یک کودک یا یک نوجوان بوده. لذا بعد اون محقق قبلی صاحب کتاب معرفت الحدیث نتیجه میگرفت فضل ابن شازان بعد از سال 203 هجری به دنیا آمده، بعد از شهادت امام رضا. گفتیم ابدا این روایت دلالت بر این معنا نمی کنه این گزارش کردی، او توضیحاتش اضافه بشه. ازف الی ذلک، دقت کنید آنچه که مهم است قرائن اطمینانیه‌ای داریم که عن اطمینان فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام از نظر زمانی میتونه حدیث نقل کنه بلا شبهه. بعضی از این قرائن رو ببینید، در بحث حج هم اشاره کردیم اینا ذکرش لازمه. قرینه اول، فضل ابن شازان ده ها روایت از حماد ابن عیسی داره. حالا شما سرچ کنید از کردم ده ها روایت، یکی دوتا ستا دهتا بیستا سیتا چلتا پنجاتا شستا بیش از اینا. فضل ابن شازان مستقیم از حماد ابن ایسا روایت داره. حماد ابن ایسا به نقل نجاشی سال 209 هجری از دنیا رفته، فاصلش با شهادت امام معصوم چقدره؟ شهادت امام معصوم سال 23 هجری بوده. کسی که از حماد ابن عیسی میتونه روایت نقل کنه، از امام معصوم نمیتونه روایت نقل کنه. قرینه دوم، فضل ابن شازان از یونس ابن عبدالرحمن روایت نقل میکنه. یونس در سال 208 هجری از دنیا رفته است. قرینه سوم، ده‌ها روایت در کافی، تهذیب، استبصار فضل ابن شازان از صفوان داره. صفوان طبق روایات معتبر سال 210 هجری به دیدن امام جواد آمد، در همون سال از دنیا رفت. ده ها روایت از صفوان داره. قرینه چهارم، شرح حال احمد ابن محمد ابن عیسی رو دقت کنید، شیخ القمیین. او روایاتی از شازان ابن خلیل پدر فضل داره. فضل هم روایاتی از پدرش داره. از نظر طبقه فضل با احمد ابن محمد ابن عیسی فی طبقه واحده هستند. اگر احمد ابن محمد ابن عیسی در یک طبقه با فضل ابن شازان است، احمد ابن محمد ابن عیسی مسلم امام معصوم را درک کرده، روایت از امام معصوم داره. و جالب این که اگر رحلت فضل 260 باشه، احمد ابن محمد ابن عیسی تا سال 274 هجری زنده بوده. لذا در تشییع جنازه احمد ابن محمد ابن خالد برقی شرکت کرده. احمد ابن محمد ابن عیسی 14 سال بعد از فضل ابن شازان از دنیا رفته، میتونه از امام معصوم روایت نقل کنه. فضل ابن شازان نمیتونه روایت نقل کنه. قرینه بعدی، شیخ طوسی در کتاب غیبتشون روایتی نقل میکنه به این سند، عن فضل ابن شازان عن اسماعیل ابن عیاش عن اعمش عن ابی وائل عن حذیفه ابن یمان قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول و ذکر المهدی و انه یبایع بین الرکن والمقام. اسماعیل ابن عیاش ابو عتبه حمصی از محدثین بزرگ اهل سنت است که شامی هم هست. ایشون روایاتی در مجامع اهل سنت راجع به حضرت مهدی داره. برخی از روات نیشابوری مثل یحیی بن یحیای نیشابوری از اون روایت نقل میکنه. فضل بن شازان هم از اون مستقیم روایت نقل میکنه. طبق نقلهای متراکم اهل سنت که مفید اطمینان است، اسماعیل ابن عیاش در سال 195 هجری از دنیا رفته است، یعنی 8 سال قبل از شهادت امام هشتم. فضل ابن شازان از اسماعیل ابن عیاش میتونه روایت نقل کنه. وقت ما استبعاد کنیم که نمیتونه از امام هشتم از نظر زمانی روایت نقل کنه، هازا عجیبه. قرینه ششم، صدها روایت داریم که فضل ابن شازان با سه واسطه از امام سجاد علیه السلام و دو واسطه از امام صادق علیه السلام حدیث نقل میکنه. هر که طبقات و روات ره مسلط باشه اطمینان پیدا میکنه آدمی که با دو واسطه از امام صادق حدیث نقل میکنه مسلم اون میتونه از امام هشتم حدیث نقل کنه. خود همین قرینه به تنهایی کافیه، احتیاج بهش قرینه دیگه هم نداریم. لذا دقت کنید، عرض ما این است که استبعاد نقل فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام به خاطر اون نکته‌ای که مرحوم کشی از فضل ابن شازان نقل کرده است، نه اون نکته دلالت بر اون معنا میکنه که نمیتونه حدیث نقل کنه، و همین قرائن اطمینانیه. میگه فضل ممکنه حدیث از امام هشتم علیه السلام نقل کنه. ایشون راجع به روایت محض الاسلام اینجوری میگن؟
بله.
کجا دارن؟
اینو آیه این تبدیل کنه شنیدی؟ رساله آیه سیستانی دارن؟
خیلی عجیبه. آخه اون نقل، ببینید این خیلی گفتنش، حالا دیگه اسم نبره کیش باشه، فکرم خود آیه سیستانی رو نقل کرد. این خیلی عجیبه. ببینید باید اون زمانی رو که امام رساله محض الاسلام رو به مأمون نوشتن ببینیم چه زمانیست، مأمون وضعیتش چه بوده و آیا از مأمون تقیه می کردن. او زمانیست که مأمون با صدای بلند داره داد می زنه که آقا من می خواهم خلافت رو به شما بدم. مأمون خودش جلسه مناظره می گذاره، 11 دلیل بر امامت امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کنن. با اصرار مأمون میگه من میخوام خودم خلع کنم، شما صلاحیت برای امامت داری، من صلاحیت برای امامت ندارم. امام میفرمان انتخابیه یا انتصابیه؟ اگه صلاحیت نداشتی کی گفته بود بیایی منصب رو بگیری؟ و اگه ربطی به تو نداره چطور میخوای به من واگذار کنی؟ اون زمان زمانیست که مأمون کاملا این نگاه ها رو داره. لذا همین نگاه ها باعث شده بعضی از تاریخ نویس های شیعه به سنی بگه مأمون شیعه بوده، ما اینه قبول نداریم، اما جلب تقییره در اون زمان به این معنا اصلا قابل گفتن نیست.
خب ما فهمیدیم که نقل محتوای محصول اسلام نمی‌خوره، این آیون میگن محتوای محصول اسلام به نظر میاد این قرآن رو که از امام صادر داریم، یکی قرآن رو که بیان کنه که عبارتشون داره که اونجا حضرت رو میاد ائمه رو نام میدنه که فرمان سمع علی بن سر زاکیان مناظره کنی بود باید داره انا علی بن سر زاکیان،
نه اینم نیستش. وقتی گزارشگری میشه اتفاقا فراوانه مؤلفین کتب وقتی میخواد خودش کتاب من مثل شیخ صدوق میگه قال صدوق، یه عیبی داره کسی بگه ائمه دوازدهگانه اینا هستن.
یه
داری
خوب
هر
کسی یه قریبی هم هست که اسم حضرت مجدد میدارن
خوب
و اشهد و ده و به وضعیت و لما این هم به نظر داره که امام هست امام اینجوری نمیده.
از کجا امام نگن اینجوری؟ اتفاقا روایت ائمه اثناعشر که در حدیث لوح و جای دیگه داریم پیغمبر اینجوری فرمودن، امام اینجوری نمیفرماین.
یه شاید میدارن
خب
این سردار راوی که کلا میگه ما حدیث محبولستان قبول نداریم، این کلا سه تا نفر رفتن، این سه نفر یکیشون که ابن قتیبه است که شاگردش بوده، دو تا دیگه هم که از نزدیکان و از بنی شازان بودن، اینا احتمال اینا که ضعیف بودن و توصیف خاصی هم ندارن به کسی هم میگه آه اینا تعبیرشون بوده توصیف میشه و مطلوب میشه، این هم خلاف انصافه.
خیلی خوب، الان به این میرسیم، الان به این حرفشون میرسیم. دقت کنید، پس بنابراین مطلب ما این است هیچ استبعادی نداره از نظر زمانی فضل ابن شازان از امام هشتم روایت نقل کنه. عجیب از اون استبعاد، این قرائنی که آوردی خب عیبی داره که امام وارد نیشابور شدن، از اونجا آمدن مرو، از اونجا آمدن طوس، سه سالم اینجا بودن، فضل ابن شازانم یکی از بزرگان طائفه شیعه است، نیشابورم بوده، اشکالی داره در نیشابور خدمت امام برسه، دوباره بیاد شهر طوس خدمت امام برسه، سه باره بیاد مرو خدمت امام برسه، در طول این سه سال بیاد دو سه تا سفر داشته باشه، چندین جلسه با امام بنشینه، جوانم هست، متکلمم هست، از علل احکام از امام بپرسه، چه اشکالی داره، چه استبعادی داره؟ اون لذا اگر کسی این رو انکار کنه در ده ها روایت فضل ابن شازان از اون رواتی که ما گفتیم در همه اونا باید تشکیل کنه، این قابل گفتن واقعا. این همه روایات فضل ابن شازان از اون روات مختلف در اون شش هفت قرینه قرائن بیشتر از ایناست هست، احدی از آقایون نگفتن مرسله از ارسال داره، فضل ابن شازان نمیتونه از حماد بن عیسی، نمیتونه از صفوان، نمیتونه از کی، نمیتونه از کی روایت نقل کنه. اگه اونا رو قبول میکنیم این استبعاد اینجا فقط همون نقل کشیه، اونم ما توضیح دادیم اصلا بری معنا دلالت نمیکنه. دقت کنید، اشکال مهم دیگر این است که این فقیه داره و بعضی از محققین که سند روایت محصول اسلام و سند کتاب علل معلول است، سند مشکل داره، مشکل اصلی سند رو این محقق در ابن قتیبه میدانن. دوستان ملحق کنن بحثی رو که ما در کتاب الحج داشتیم، اونجا من ندیده بودم رساله این فقیه رو، ولی حرفای اون صاحب معرفت الحدیث رو من دیده بودم. اونجا ما توضیح دادیم، یه جلسه دو جلسه بحث است. سند کتاب علل به فضل ابن شازان، سند روایت محض الاسلام به فضل ابن شازان رو تصحیح کردیم. بر وثاقت ابن قتیبه قرائنی اقامه کردیم که به نظر ما یک قرینش کافیه برای همین فقیه که طبق مبانیشون قائل به وثاقت ابن قتیبه بشن. مثلا اینم جواب داره، سند معتبره، مشکلی نداره. حالا اون بحثا زمینه بشه، دوستان باز مطالعه کنن، دوستان محقق اطراف ببینن. لذا نتیجه این که اون نتیجه ای که در پایان میخواییم بگیریم این است: کتاب علل و روایت محض الاسلام و سایر روایات فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام امکان درک فضل ابن شازان بلکه وقوعش مسلم درک زمان امام هشتم را ثابته. سند این دو روایت رو با دو بیان ما تصحیح کرده ایم، لذا روایت معتبر است. اشکالات داخلی به کتاب العلل رو یه وقتی اشاره میکنیم، الان دیگه محل بحثمون نیست چون روایت محض الاسلام بحث ماست، اون یک بار دیگه اشاره خواهیم کرد. اون اشکالات به هیچ وجه نمیتونه دلالت بر این معنا بکنه که پس بنابراین کتاب علل علیل است. نه، بعضی از اون اشکالات وارد نیست. اگه یک اشکالم وارد باشه، حالا نسبت به یک علتش ما نفهمیدیم چرا امام اینجوری گفتن، این باعث میشه که همه اون مطالب، همه اون روایت‌های مختلف زیر سوال بره. خودتون تفکیک در حجیت و در روایت واحده قبول نمی کنی، یک کتابه که حالا زوایایی هم داره دیگه نمیخوام وارد بشم، باز دوستان مطالعه کنن. اگر حالا توفیقی بود تونستیم بعد الفاطمیه ما پنجشنبه ها روی وقت را بندازیم، باز انشالله دوستان نگاه بکنن. هنوز نسبت به اون رساله نقدهای دیگری هم هست که میشه مطرح کرد که خیلی معطلتون نمی کنیم. برگردیم به اصل بحثمون. روایت اول از روایات حرمت تطفیف روایت محض الاسلام است. فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام نقل می کنند که حضرت فرمودند یکی از گناهان کبیر البخس و بالمکیال و المیزان است. بخس رو معنا کرده نقص در کیل و وزن. لذا این روایت هم در حقیقت محتوای آیه کریمه رو دلالت میکنه: ویل للمطففین. ویل به معنای عذاب اخروی، گفتیم دلالت آیه بر اینه که گناه کبیره است. ضمناً این روایت هم قرینه میشود که رکن مهم در حرمت تطفیف البخس فی المکیال و المیزان هست، نه اینکه مجموعه دو خصوصیت باشه. متفق کسیه که وقتی برای خودش چیزی میگیره به تمام بگیره، وقتی به کسی میدهد جنس رو کم بدهد. اونجا اشاره کردیم مناسبت حکم و موضوع، روایت هم به خوبی برای معنا دلالت میکند که اگر کسی به هر شکلی در کیل و وزن برای دیگری کم بگذاره، این گناه کبیره خواهد بود. و بررسی سایر روایات خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این قرائنی که ما آوردیم ذکر شده یا نه؟ من ندیدم. اگه بگید کجاست با آقای زاکری بگید که من بتونم پایدش بفرستید من نگاه بکنم.
خود محصول اسلامه و شهیدی هم واقعا آوردن اشکالاتشون و چند بار ذکر میکنه آقای شهیدی چندی مورد هم بچه هم دستوری
طهارتشون اینا شده این دست اسلام. میگه آقای سیستانی چندی مورد برمونده که این روایت زمان تقیی است. من جواب میدم مورد هایی میارم که آن زمان تقیی نبوده. خب بله عرض کردم منم دیگه اصلا این بنا نداره تقیی. آخه معمون دیگه کاملا معمون یکی از میگم اینقدر آشنا بوده با کل مفاهیم شیعی که بعضی تاریخ نویسای شیعه میگن او شیعه است ولی الملک عقیمون روی حکم وقتی دید امام هشتم داره جلو میره حضرت کشت بلا شیعه بوده من. بله خب ببینید بالاخره اینا قرائن اینا نداری
بیشتر حواله داده که همون رساله شد. البته اینی که آدم بوده تحقیق از توسط با بروستون جلد اول بروست و قبسات در من یکیه این عبارت هم یکیه ولی جلد بیستش میاد محضور اسلام رو کامل بحث
میکنه. ببینید این نکتهی که دوستان میگفتن آقا نکته میگن در جلد 20 حجشون میگن در 20 چون اینجا راجب محضور اسلام چیزی نمیگن آقای سیستانی ولی ایشون میگه در حج حالا
قبسات جلد 2 صفحه 85
درست
همین عبارت قبسات توی جلد 1 بروست شهرمان سفر بعد جلد 20 میان
محضور
اسلام
برسید. این محضور اسلام نبینید یعنی وقت اونم منتسب میکنه به پدرشون یا خودشون این مهمه
چون اگر ارجام میدن چرا ارجام میدن که من جلد 1 خود اشکالات علالی که بودی دوباره ذکر
نمی کنم.
این اشکالات اضافه است
چون اشکالات علال رو من در کلمات خود آقای سیستانی دیدم ولی نسبت محضور اسلام اون که در دست من بوده ندیدم خود آقای سیستانی اشکال کنن.
حالا ما اول میگم به جلد اول اضافه میکنن میگن که ما ستار را بگیرم کردن ما ستار را بگیرم قبول نداریم توسی بشون بعد اشکال دارم خود متن محض الاسلام اشکال داره و این اشکالات بیان میکنیم
حسن. بله این حرف حالا عجیب هست کردم به لوازم این حرف اگر ملتزم باشن آقای سیستانی حالا اون صاحب معرفت الحدیث اون یک آدمیه که خیلی زود قضاوت میکنه متشبع محقق نیست اصلا تصریح میکنه که ابن قتیبه جعل کرده است. آخه خدا انصافت بده تو کجا فهمیده ابن قتیبه جعل کرده است؟ حالا آقای سیستانی حاشا للهشم که حرفی نمیزنن ولی یبدو که ابن قتیبه رو وساقتش قبول ندارن ایشون میگن اشکال در وساقتشه لذا بنابراین وقت نکته مهمم اینه که استناد عمده ما به اعتماد نجاشی بر ابن قتیبه ایشون یه مصداق میاره آقای سیستانی رد میکنه ما 3-4 مصداق آوردیم اگه یک مصداق بود ممکن بود قابل تردید باشه ولی مصادیق مختلف آوردیم تو کتاب الحج که استناد کردیم به این بند. بله بفرستید برای ایشون حالا اگه باز نکته تازه این باشه
سیستانی بحث کرده در مورد فضل شاطان خونده بحثشون خود همینه که استناد این ارتباط فضل شاطان با امام رضا به بیشترین بحثی که کرده تمرکز داشته
بله حالا دیگه فرصت هم نشد کسانی که طرف خراسان میرن یا خراسانی هستن قبر فضل ابن شازان هم یک ویژگی هایی داره آدمایی که یه مقدار چشمشون باز هست به خراسان که میرن تقریبا بعضی رو من میشناسم که در هر سفری همه تلاششون اینه که خودشونو به نیشابور و به قبر فضل ابن شازان برسونن. شیخنا استاد هم استاد آقای وحید حفظه الله یک قضیه ای رو خیلی مهم رو باید یه وقتی متعرض بشیم کرامتی نقل کردند از یک وقتی گفتم به بعضی از دوستان از یک جوان نیشابوری که بعد اونو من شناختمش کاملا، چیز که اونها میگفتن ما هر شب جمعه میاییم کنار قبر فضل ابن شازان و ارواح بزرگان علما به همراه فضل ابن شازان میان خدمت امام هشتم در طوس و می نشینند و مباحثات علمی و استفاده از امام هشتم دارن. اونجا هم خیلی بعضی از آدمایی که بهشون عقیده دارم اهل چیز نیستن خیلی مقید به زیارت قبر فضل ابن شازان هستن. اینم نکتتون، اگر کسی خراسان رفت یا خراسانی بود غفلت نکنه از این مسئله. که
این آیه شبیه تو ذهن هست تو یکی از دستگاه جمعه تو مرسانه
خب
بیان میکنه از آیه شبیری خب دارن که برای اینکه دوار همین محضر اسلام این یادم بود کلاس قبل سور میارم این فهمشون نقل میکنه که از آیه شبیری که اعتبار این تصدیق
کنن یعنی تأیید میکنن آیه شبیری روایت محضر اسلام. خب خوبه، نسبت به علل از آقای شبیری چیزی ندارید که اونم بگردید ببینید ایشون نسبت به علل چی میگن.
آقای شبیری تو اینجا اسمی از آقای شبیری نمیاره که کامل یعنی مفصل داشته باشه، در حد تأیید مبنای خودشون.
بسیار خوب، احسن تو استفاده کرد. نمیشه سند رو استفاده کرد، لکن خود همین اعتماد علما و بزرگان و اینا از این راه ها باید، نظیر مثل مسجد جمکران مثلا که از این راه ها باید توجه بهش رو اثبات کرد. این راه ها برای کسی وسوق بیاره خوبه، نسبت به نماز و قفیلهی هست، نسبت به جمکران این هست، این وسوق ها هستش و اینا کافیه دیگه، سند خیلی دنبالش نمیخواد بگرده. یادم نیست، بعید میدونم چیزی نسبت به نماز و قفیله یادم نیست، سندی که یادم نیست چیزی بود. آیش میکنم علیکم السلام شیفنا
الان. این تطبیقی که حرامه از گناهان
کبیر
از خودش عنوان
مستقیم میرسیم؟ نه ببینید، بحث میکنیم این رو بعد از اینکه روایات رو اشاره کردیم، نقل کردیم، ادله نقلی تموم شد، بعضی نکاتی داریم که میرسیم بهش یکی از دوستانم اون اول بحث اشاره کرد، آیا این تطبیق کم فروشی که حرام است حرمت نفسی داره یا حرمت غیری داره، اینا رو میرسیم بهش اشاره میکنیم. نقطه
هم بود در مورد رمز
ارزاق بله
اشتباه
نکنه. اگر سلام بده همون روزای چهارشنبه در مورد خلق پول بانک ها بحث میشه، الان توی این خلق پول بانک ها یک اتفاقی میفته که خیلی عزیز بزنی اصلا بحث نداره، خلق پول بانک ها بحث نداره که روشن وضعش که حسابی خرابه، بحث نداره. بحث ما اینجا خیلی حالا بحث هم بکنیم فریاد هم بکشیم، آنچه که به جایی نرسد بریاد است.
اقسامی داره، بعضی از اقسام
حالا خب درسته، اندر اقتصادی حرف داره، بحث داره. ما چهارشنبه ها رو ذهنمون این بود که دو سال قول داده بودیم هوش مصنوعی رو شروع کنیم، ولی گرفتاری های جنبی باعث شد که نتونیم تو موضوع شناسیش، بنا بود یه بحثای ابهاماتی برای خودمون اونا رو حل کنیم با کارشناسا که فرصت نکردم تابستانمون بگیم و تبلیغ و اینا گذشت و فرصت این که کار کنم نداشتم. آقایونم خیلی اصرار میکردن این آقایون دفتر فقه معاصر رو گفتم واقعا فعلا که نمیتونه. بله اون رمز عرض حالا تمام شد به نحوی، ولی حالا دیگه دعا کنید. اگر
خیلی
من نوشه خانم سایی کنم زحمت شما ببینید. اصلا بحث کرد، باید اولا بحث کرد که حجیت خبر واحد در غیر از احکام فرعی فقهی اصلا هست نیست، ملاک وسوق نیست. اینه تو مقایسه حجیت خبر واحد ما بحث کردیم، اشاره کردیم، لذا اون بحث رو باید اونجا، اگر ملاک در غیر از اونجا وسوق باشه باید سراغ اون ملاک رفت. ممکنه نه مرسل باشه ولی به نحوی باشه آدم وسوق پیدا کنه. بعضی ها هستن در نقلشون آدم این اعتماد رو داره که هر چی شنید نقل نمی کنه، دقت در نقل داره، یا گاهی آدم سقیس تصریح می کنه. ممکنه آدم از قول یک نفرم وسوق پیدا کنه، ممکنه نه، این درجات مختلف متفاوت، به یک جا هم نمیشه قضاوت کرد. در مباحث تاریخی هم قرائن پیرامونی خیلی کمک میکنه. حوادث تاریخی مثلا ببینید الان نسبت به جریانات صدیقه طاهره بعضی اینا لو کان لبانه، اگه بود که این روشن میشد. خب جواب ما اینه، حاکمیت ها اون اموری رو که بخوان مخفی کنن بلدن چیکار. حاکمیت وقتی بخواد یک امری رو مردم نفهمن بلدش کار کنه. و مسلم حاکمیت در اون زمان نمیخواست مردم این مصائب رو بفهمن، لذا خود قرائن براش کافیه. یه وقتایی بحث کردم، یه بحثی با شیخ سعید شعبان و اینا، قرینه براش اقامه کردم، گفتم آقا همین قرینه برای تو بس نیست راجع به جریان صدیقه طاهره. میگه اگه بود نقل میکردن، نخیر دواعی بر اخفا زیاده، وقتی داعی حاکمیت بر اخفاه اونایی که شاهدن میخره یا زر و زور و تزویر یا تهدیدشون میکنه هیچی نگی. لذا این مباحث چیز تاریخی، مگه حضرت امیر به استشهاد نخواستن اونایی رو که در غدیر بودن؟ یکی خودش به مریضی زد، یکی گفت پیرمردم فراموش کردم، یکی گفت خب روشنه که اینا یک جبریست که جرأت نمیکنه نقل کنه بلاخره. بله اینا حالا یا ببینید حالا وقت هست، خب جناب طبری تو تاریخش رفتن پیغمبر رو از مدینه به مکه دقیقاً گزارشگری میکنه، کجا پیغمبر توف کردن، کجا پف کردن، همه اینا رو میاره. برگشت میگه حج که تمام شد پیغمبر سوار ناقه شدن رفتن مدینه. برای چی نمیخواد برگشت رو تحلیل کنه؟ برای که اگه برگشت حجت الوداع رو بخواد بگه باید غدیر خم رو بگه، باید بگه پیغمبر آمدن غدیر خم این کار رو کردن. میگه نه دیگه، برگشت سری برگشتن. همین طبری اواخر عمرش پشیمان میشه، دو جلد کتاب در اسناد غدیر می نویسه، مجلدین وخمین که علمای اهل سنت گزارشگری می کنن دست ابن کثیر بوده، دست ابن حجر بوده، دست دیگران بوده است. این داعی بر اخفا در مباحث تاریخی، شهاب الدین زهری میخواد تاریخ بنویسه، یا اون آقای دیگه خالد ابن محمد قصریست میخواد تاریخ بنویسه، و اون خلیفه میگه خب ما اگه تاریخ بخوایم بنویسیم نام علی ابن ابی طالب زنده است تا اونم باید بگیم. میگه نه خیر، یه تعبیر زشتی هم داره، انی لا احب ان اراه الا فی الجحیم. ننویس هر جا تاریخ نام علی ابن ابی طالب، قصه ای با علی ابن ابی طالب مندمجه، اون مطلب تاریخی رو نیا، ننویس. اینا دواعی بر اخفا زیاده، لذا مخصوصا کتاب های تاریخی که اهل سنت نوشتن همه به خاطر احوا خلفاست، زهر چه اونا میخواستن نوشتن. اینا باید بحث کرد که سلفیه میان در این مباحث هم همین نگاه های دارن، نه اونجا تجمیع القرائن راه های دیگریست که جای خودش باید بحث بشه.
در مورد روایت رو نقل میکردن که
قبول
هستی رو درست کردن.
بله
بله
بیشتر
کتابی نه، بعد روایات داشتیم از ایشون، یعنی خیلی دیگه خیلی از ایشون شنیدن، اما چون اسباب موجود هستیم دیگه من به کسی این روایات رو نقل نکردم.
بعد یه جام داره میگه الا بالواسطه، بله مال یکی دیگه الا بالواسطه. من خودم با یکی ضعیفه، من دیگه خودم نقل نمی کنم مستقیما، ولی مع الواسطه نقل می کنم. مع الواسطه یعنی دیگه خودم مثلا اطمینان ندارم. حالا نجاشی هم ویژه است، ما نجاشی از هر کسی نقل کنه، نقل نجاشی رو اماره وثاقت می دیم. لذا شما به نجاشی زوم نکنید. نجاشی اون موارد دیگه مواردی نیست که بشه بهش اعتماد کرد، اون بازسازی کرد این مدل رو که آقا هر کی کتابی رو نقل می کند، هر راوی هر کتابی رو نقل می کند، اون کتاب رو قبول داره که نقل می کند. نسبت به هر راوی که قرینه بر این معنا بیارید، واکاوی کنید، زندگیش رو ببینید، اما لا ینقل الا عن ثقت، ما این رو قبول می کنید. یا گفته باشد یا سیره عملیش این باشد. اما معمولا روات ما، حتی همین روات کبار ما، در صدد حفظ احادیث بودن. پالایش بی معنا که حتما پالایش کنه فقط روایاتی رو که چنین و چنان، نه، این قابل اثبات نیست. اگر در موردی قابل اثبات بود ما حرفی نداریم. بله مستثنیات، خب در کجا مستثنیات؟ شما مستثنیات رو در نوادر الحکمه میبینید از سوی ابن ولی، درسته؟ خب اونجا هم فعل جمله ممکنه کسی قبول کنه اگه مطلب دلالت کنه. ما بحث کردیم یه وقتی قبول داشتیم به تمام، یه وقتی متزلزل شدیم در همون. مستثنیات همونه فقط. کجا دارید دیگه مثلا شیخ صدوق گفته باشد یا فلان مؤلف گفته باشد من فلان کتاب رو از فلان راویا نقل میکنم، الا این موارد چه که نقل نمیکنم. خب نداره، اونم یکی میشه دوتا. حالا جمع کنید، ای بی نداره، اینا رو جمع کنید، اگر بعد اطمینان خودتون رسیدید بس بگید منم ببینم.